أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که موضوع عرایض ما سرگذشت هدایت یافتگان بود. با این دعای پیامبر خدا آغاز میکنیم که انشاءالله ما هم جز هدایت یافتگان باشیم. اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر همه دوستانی که ملحق به جمع ما شدن و در خدمتشون هستیم. جلسه هفتم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم. در جلسه گذشته گفتیم که سلیمان علی نبینا و علیه و علیه السلام بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی، فقط و فقط در فضای تجربه حضور، حقیر بودن دارایی، قدرت و صنعت را به ملکه سبأ نمایش داد. نه نمایش بصری، بلکه نمایشی که ملکه سبأ تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. این سبک تربیتیه که با سبکای تربیتی ما که فقط صرفاً در قالب حرف و در قالب مفاهیم ذهنی و گفتگوهای ذهنی قرار داره کاملا فرق میکنه. تربیتی بود که فضا رو برای ملکه سبأ تغییر داد. نتیجه این تربیت این بود که ملکه سبأ همانند یونس ندای توحیدی سر داد که قالت رب انی ظلمت نفسی، گفت پروردگار رو من به خودم ستم کردم و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، و به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. خب این نتیجه عجیبی که در اثر اون اقدامات جناب سلیمان که هیچ کدوم از جنس اقدامات و تربیت‌های مرسومی که نوعا ما بلد هستیم نبود، این نتیجه فوق‌العاده رو داد که شاید هیچ وقت ما از تربیت‌های مرسوم خودمون این نتیجه رو نمیگیریم. این جای تأمل داره که واقعاً سبک تربیتی که قرآن کریم داره ارائه میکنه چه سبکیه و این انسان هایی که هدایت شدن در قالب این تربیت چه تربیتی بوده. سلیمان در یک کارگاه عملی فقط و فقط در فضای تجربه حضور ملکه سبأ را متوجه دارایی و قدرتی مافوق تمام دارایی ها و قدرت ها کرد. راجب اون قدرت باش گفتگو نکرد که یه چنین قدرتی هست. یه کتاب 700 صفحه‌ای هم من نوشتم که تو این کتابه 40 50 تا براهین اثبات وجود خدا هست. اگه اینا رو بخونی حتما دیگه تو موحد میشی. اصلا این گونه نبود گفته بود. متوجهش کرد. متوجه قدرتی مافوق تمام دارایی‌ها و قدرت‌ها، به گونه‌ای که ملکه سبأ متوجه کاذب بودن ربوبیت خورشید و انحصار ربوبیت رب العالمین شد و ندا داد و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. ملکه سبأ یه چیز رو یافت در اثر اون نحوه رفتاری که جناب سلیمان با ایشون کرد. یه چیز رو نفهمید، یه چیز رو یافت. خیلی متفاوته که آدم چیز رو بفهمه یا چیز رو بیابه. این که ما بدونیم خدا رازقه و اینکه بیابیم خدا رازقه. خداوندم کارگاه تربیتی خودشو اینجوری پهن کرده در سطح عالم، به انسان 80 سال عمر داده. البته این گفتگوی ما به این معنا نیست که اون گفتگوهای معرفتی نباید باشه. اون گفتگوهای معرفتی هم در جای خودش هست، ولی یه درصد بسیار کوچکی از زندگی انسان اونا در بر میگیره. اگر این فضای تجربه نباشه اون گفتگوها اصلا ارزش نخواهد داشت. ارزش اونها وقتی پیدا میشه که این فضا وجود داشته باشه. خب شما دیدین دقیقا این سبک تربیتی در روشی که خداوندم با یونس رفتار کرد وجود داشت، و اما آنچه که امروز با آن همراه می شویم. ما قصدمون این بود که در این فصل راجع به داستان مؤمن سوره یاسین صحبت کنیم. ما دو تا مؤمن فوق‌العاده در قرآن داریم، یکی مؤمن سوره یاسینه، یکی هم مؤمن آل فرعونه، که شاید فرصت گفتگوهای ما به مؤمن آل فرعون نرسه، ولی مؤمن سوره آل یاسین که چند جمله قرآن ازش نقل کرده، قصدمون گفتگو راجع به این شخصیت بزرگوار بود. منتها من آیات سوره رو که بررسی می‌کردم دیدم آیات سوره یاسین، آیاتی که قبل از بیان این داستان اومده، زیر بنای گفتگوی هدایته. سوره یاسین که یک خصوصیت ویژه درش هست و اون خصوصیت ویژه تبدیلش کرده به قلب قرآن. بسیار این سوره، سوره با عظمتیه، قلب تپنده قرآنه، و این خودش خیلی فوق‌العاده است که چرا به این سوره گفتن قلب قرآن. این سوره رو وقتی مطالعه می‌فرمایید با داستان انبیا و هدایت آغاز میشه و بعد از این در پایان به توحید ختم میشه. بعضی از سور دیگه قرآن هستن که با توحید آغاز میشن و داستان انبیا ختم میشن، مثل سوره حدید. اینا سوره هایی هستن که توجه ویژه‌ای به ما دادن، سوره هایی مثل سوره حشر، سوره حدید. سوره حشر دوباره باز با داستان انبیا آغاز میشه، به توحید ختم میشه. این سوره، یعنی سوره مبارکه یاسین، داستان هدایت و گمراهی رو مطرح میکنه. فصل اول این سوره که امروز موضوع سخن ماست و انشاءالله فصل دومش هم که داستان اون مؤمنی است که هدایت شد، در جلسه آینده توفیق حضور اگر داشتیم تقدیم میکنیم. این فصل اول جستجوی عوامل و موانع هدایت در سوره یاسینه. خب ما در جلسات گذشته، در 6 جلسه گذشته، خلاصتاً دیدیم که هدایت که خداوند ازش سخن میگه، هدایت به توحیده. و بعد دو نمونه از این هدایت ها رو، یکی نمونه هدایت که خود خدای سبحان کرده نسبت به یکی از اولیاش و انبیایش، و بعد هدایت که یکی از انبیا الهی نسبت به یک شخص معمولی و عادی انجام داده، و دیدیم که هر دو روش تربیتی توی اون دوتا داستان یکسان بود. حالا میخوایم یه قدم دیگه جلو برداریم، ببینیم که خود این داستان هدایت اصلا چیه، چه موانعی داره، چه عواملی داره. سوره یاسین در چند جمله کوتاه جان این مطلب رو به ما نمایش میده. پس فصل اول جستجوی عوامل و موانع هدایت در سوره یاسین. خب داستان انبیاء الهی و داستان هدایت دو امر به هم پیوند خورده در قرآن کریم است. در بسیاری از آیات قرآن کریم خداوند در دل داستان انبیا و قومشان اسرار هدایت و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش را بیان می‌کند. در صفحات زیر به دنبال یافتن برخی از این موارد هستیم. پس ما قرآن رو به عنوان یک کتاب پیدا کردن درد و پیدا کردن درمان درد مطالعه می‌کنیم. می‌خوایم دردمون رو بیابیم و درمانمون رو هم از این کتاب بگیریم. قرآن کتاب داستان نیست. یه وقتی یادمه که در خدمت آقای واحدیان عزیز با یکی از دوستانی که متولد آمریکا بودن و مسلمان شده بودن صحبت میکردیم، ایشون میگفت که از کجا معلوم که این داستانها داستانهای درستی باشه، شاید مثل بقیه چیزایی هم که ما قبلا یافتیم که به ما دروغ گفتن اینا میگه دروغهایی باشه. اصلا در قرآن کریم هدف بیان تاریخ نیست، اخبار نیست که مثلا ما بگیم آها این خبری که الان داره تلویزیون پخش میکنه دروغه، یا نه این خبری که الان داره پخش میکنه مطابق واقعه، بلکه داستان هدایته. اصلا ما کاری نداریم موسی و عیسی بوده یا نبوده، گرچه الان ما البته نمیخوایم بگیم نبوده ها، ولی ما با این اصلا کاری نداریم که فرعونی بوده یا نبوده، نمرودی بوده یا نبوده. موضوع سخن اینه که وقتی از فرعون سخن گفته میشه، این فرعون شخصیته. من میخواهم خودم رو در این شخصیت جستجو کنم. وقتی داستان سوره یاسین مطالعه میشه، این داستان بیان زیر ساخت اینه که چرا یک قوم هدایتی رو که انبیا آورده بودن نپذیرفتن و چرا یه نفر پیدا شد و پذیرفت و بعد نتیجه پذیرشش چی بود. و این چیزیه که من به دنبالش هستم برای خودم، که چگونه میشود که انسان میپذیره، چگونه میشود که انسان نمیپذیره. پس ما دنبال این زیر ساختیم در این صفحه. این نکته هم به عنوان تعهدمون عرض بکنیم که در این گفتار از تفسیر شریف المیزان کمک گرفته و عبارتهای تفسیر را با کلمه متن، ترجمه آن را با ترجمه و توضیحاتمان را با کلمه توضیح نشان میدهیم. اینا سه تا بخش هست، یه وقت متن المیزانه، یه وقت ترجمه هست. ترجمه هم از ترجمه المیزان هم استفاده کردیم، ولی یه دستکاری هم بنده توش کردم، گاهی نیاز بوده که یه جا به جایی بشه، یه تلفیقی از ترجمه موجود المیزان و دستکاری های بنده است و اون توضیحات هم که عرایز ماست. خب حالا آغاز میکنیم این بحث و گفتگو رو، آغاز سوره یاسین. این سوره با اشاره به حقانیت پیامبر و استقرار پیامبر بر صراط مستقیم آغاز میشه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. به قرآن حکیم سوگند که تو از فرستاده شدگان و بر صراط مستقیم استوار هستی. خب اولا نکته اولی که در این تعبیر هست کلمه حکیمه. چرا قرآن به حکیم توصیف شده؟ مرحوم علامه فرموده که من متنای المیزان رو آوردم به عنوان یه سند، گاهی هم لازمه که به متن عربی مراجعه بشه، ولی هر جایی که لازم نبود فقط عبارت فارسی ترجمهشو میخونم، اگه لازم شد گاهی اشاره‌ای به اون متن میکنیم. چون ترجمه ها ناتوان هستن، گاهی از اوقات یه نکته مهمی هست که باید حتما متن در جلوی چشم ما باشه. میفرماید که قرآن را به وصف حکیم توصیف کرد برای اینکه حکمت در آن جای گرفته و حکمت عبارت است از حقیقت معارف. در ترجمه المیزان اینو ترجمه کرده بود معارف حقیقی، در حالی که عبارت بالا رو وقتی میبینید نگفته معارف حقیقی. اینا با هم خیلی فرق دارن این دوتا ترجمه. حقایق معارف، حقیقت معارف. معارف اسلام یه زیرساختی داره، یه حقیقتی داره، یه جانی داره که اون جان و اون حقیقت و اون زیرساخت همه این معارف رو و پس از معارف هم احکام و اخلاق و اینها رو رقم زده. اون جان معارف در قرآن کریمه. حکمت عبارت است از حقیقت معارف و آنچه که از این اصل به عنوان فرع جدا می شود، یعنی شریعت ها، عبرت ها، موعظه ها، اینا دیگه فرعه. پس اگه یه شریعتی درست میشه، یه حکمتی درست میشه، یه موعظه ای میشه، بحث های اخلاقی، بحث های احکامی از اون جان میاد. انشالله به برکت ابا عبدالله ما به اون جان دسترسی پیدا بکنیم. خب این جان که نامش حکمته و این حکمت در قرآن کریمه. حالا میفرماید که سرباز زدن از مسیر هدایت خداوند را عاجز نمی کند. چی شد؟ میگه تنزیل العزیز الرحیم. یکی از خصوصیت هایی که خاص و ویژه قرآن کریمه ختم شدن آیات به یک سلسله اسامیه، تنزیل العزیز الرحیم. چرا میگه این قرآن تنزیل عزیز رحیمه؟ عزیز برای چی؟ رحیم برای چی؟ ما اینجا برای اینکه روشن بشه چرا از یه چنین تعبیری استفاده میشه، این دو تا کلمه رو خدمت شما ترجمه‌اشو عرض کردیم. تذکر رو به عنوان ترجمه این متن رو به عنوان تذکر عرض کردیم. حالا ملاحظه بفرمایید. عزیز به معنای غالب غیر مغلوب. به غالب غیر مغلوب میگن عزیز. یعنی یه کسی که غلبه میکنه ولی هیچ کس نمیتونه بر اون غلبه کنه. رحیم هم اون اسمی از اسماء خداونده که خداوند به توسط این اسم هدایت رو جاری میکنه. یعنی اون اسمی که هدایت رو جاری میکنه. جاری میکنه یعنی چی؟ یعنی هدایت رو شکوفا میکنه، چون هدایت مانند نور آفتابه که میتابه، ولی همگان از این هدایت بهره سعادت نمیبرن. البته همه بهره میبرن، یه عده شقی میشن، یه عده سعادتمند میشن. شاخ خشک‌تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آفتاب میتابه، یه شاخه میوه میده، یه شاخه هم خشکه، البته هر دو محصول آفتابه، ولی اون اسمی که هدایت رو تبدیل میکنه به سعادت، اون اسم رحیمه. تبدیل هدایت به سعادت. خب حالا مرحوم علامه هم اینجا یه بیانی دارن، میفرمایند آمدن دو صفت عزیز و رحیم اشاره به این است که او قاهری است که مخور کسی واقع نمیشود. قاهر یعنی قهر و غلبه داره، غالبی است که شکست نمیخوره. پس رویگردانی اعراض کنندگان از عبودیتش او را عاجز نمی کند و انکار منکرین، تکذیب تکذیب کنندگان او را ذلیل نمی سازد. ببینید چقدر ارتباطات دقیقه. میگه این تنزیل خداست که فرستاده برای هدایت، ولی از همون اولش داره اعلام میکنه، میگه فکر نکنین سر خدا منتی دارید. هدایت شدین شدین، نشدین نشدین. پس خدا عزیزه، از اولش داره عزیز رو میگه، یعنی خداوند نیازمنده به این که شما این هدایت رو بپذیرید نیست. فکر نکنین که از سر نیاز داره شما رو هدایت میکنه. اما فوری برای این که ما وحشت نکنیم، یکی از دوستان میگفت این داستان یونس رو گفتی من وحشت کردم، کلی مطالب نوشته، گفتم برادر جان من که یونس رو ننداختم تو شکر ماهی، که کار خداست، خدا این کارو میکنه. خب اون ورش رو دیدی، این ورش هم ببین، میندازه تو شکم ماهی، اما یه لا اله الا انت هم که میگی نجاتت میده، بعد دوباره میفرستتت به سوی معت الفن او یزیدون، 100,000 نفر یا بیشتر قوم تو هدایت میکنه. دو طرف ماجرا هست، عزیز رو میگه، ولی چون عزیز داره در هم میشکنه وضعیت، فوری میگه رحیم که شما آرامش پیدا بکنی. خب در این حال که عزیزه، رحیم هم هست. خب عزیز اینه، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه اهل عالم هم کافر بشن، برای خداوند هیچ ضرری نخواهد داشت. یعنی پس بدانید که اون قرار نیست که سودی ببره از این خلقت شما. حالا چه شرطی در استفاده از قرآن هست؟ کی میتونه از این قرآن استفاده کنه؟ میفرماید که اون برای هر کس که تابع ذکر یعنی قرآن شود، اینجا ذکر یعنی قرآن، و در غیب از او خشیت داشته باشد، دارای رحمتی واسه است. در ادامه آیات اینو میگه، دو تا خصوصیت میخواد، تبعیت، دو خشیت، خشیت در غیب، اما نه برای اینکه از پیروی آنان و ایمانشان به غیب استفاده کند، بلکه برای اینکه آنان را به سوی آنچه مایه کمال و سعادتشان است هدایت فرماید. این اسم رحیمه. رحیم کارش اینه که هدایت میکنه به سمت کمال، به سمت سعادت. البته رحمت توش هم رحیم هست که به سعادت هدایت میکنه، هم مضل هست که گمراه میکنه. پس او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن حکیم بر او نازل کرده تا مردم را انذار کند و در نتیجه کلمه عذاب بر بعضی و کلمه رحمت بر بعضی دیگر مسلم شود. این داستان آغاز این باب هدایته. پس در آغاز باب هدایت داره اعلام میکنه، میگه این هدایت از جانب عزیز رحیمه. شما با کدوم میخوای سر و کار داشته باشی؟ میخوای با عزیز سر و کار داشته باشی یا با رحیم؟ با عزیز سر و کار داشته باشی در هم بشکنی، از قله بالا بری که هیچگاه به اون نخواهی رسید، یا میخوای با رحیم سر و کار داشته باشی تا اوجت بده؟ خب حالا چرا نمیپذیرن آدم ها؟ علت اساسی نپذیرفتن غفلته. این کلید واژه هدایته، مهمترین عنصر در هدایت نشدن داستان غفلته. یکی از عوامل اصلی نپذیرفتن هدایت. عوامل دیگری هم هست ولی این عامل اصلی است. حالا چگونه؟ ببینید، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. این قرآن آمده، این کتاب برای انذار قومی آمده است که پدرانشان انذار نشدند و در نتیجه انذار نشدن غافل بودند. خب انذار یعنی چی؟ انذار به معنای ابلاغ کردن و رساندن موردی است که باید از آن پرهیز و مراقبت شود. یه وقت ابلاغ صرفه، این میشه ابلاغ. یه وقت یه ابلاغیه که توش پرهیز هست، مثلا گفتاری که پزشک میخواد ابلاغ کنه به ما که این دارو رو مثلا نباید بخوری، این غذا رو نباید بخوری، این میشه انذار. انذار ابلاغ همراه با پرهیز و مراقبه است. لذا این قرآن داره انذار میکنه. انبیای پیشین هم کارشون انذار بود. انذار یعنی از یه امری که باید ازش مراقبه کرد. اما فهم غافلون، این اومده انذار کنه قومیو که باباهاشون انذار نشدن. چرا؟ چون غافل بودن. پس میشود که یه سلیمانی باشه، تمام اون کارهایی هم که سلیمان کرد بکنه، ولی یه کسی مثل منم باشه که هدایت نشه. پس باریکالله به ملکه سبع که غافل نبود. ملکه سبع بیدار بود. اگه غافل بود همه این کارهای سلیمان اثر نمیداد. یونس بیدار بود. اگه یونس غافل بود تو شکم ماهی هم مینداختنش بیدار نمیشد. چه بسا که خیلی از آدما افتادن تو شکم ماهی، نه اینکه ماهی قورتشون بده. بالاخره این روزگار الان شکم ماهی کجاست؟ همین زندگی ماست دیگه. زندگی منهای خدای ما که هیچ شیرینی در هیچ کدوم از ابعاد زندگیمون نیست. هر جای دنیا میریم ناشادیم، هر چی میخوریم ناشادیم، هر چی داریم ناشادیم. این زندگی، زندگی شکم ماهیه دیگه. خب ممکن هم هست که آدمو بندازن، ولی آدم در اثر بیماری غفلت بهره نبره. پس اینطور نیست که اگر یه ولی خدایی پیدا شد که در کنار ما بود و تلنگر به ما زد ما بیدار بشیم. الان از ولی خدا بالاتر خود خدا داره دائما تلنگر میزنه. این کرونا رو فرستاده دیگه، از این تلنگر بالا تلنگر چیه؟ سیلی چیه؟ با پتک زده تو سر جهان، با پتک زده تو سرمون، ولی کی بیدار شده؟ کی هنوز خوابه؟ این معنی کلمه انذاره. خب میگه لتنذر قوما، کار انبیا انذار است. که ما انذر آباؤهم، این کلمه مایه اشکال چاپی کوچولو لما شده اشتباس، ما انذر آباؤهم فهم غافلون. در صورت عدم پذیرش و بیتوجهی انسان گرفتار بیماری غفلت می شود و دیگر هدایت برای او اثری نخواهد داشت. پس بیماری غفلته. علاجش چیه؟ ذکر. صحبت اینجاست که ما به دنبال یافتن تربیتیم یا گفتن تربیت. چه بسا که گفتن تربیت خودش غفلته. یعنی مرتب میشینیم سخنرانی میکنیم، کتاب مینویسیم، در این حال غافل. سخنران غافل، شنونده غافل. اونجا وقتی که داریم از تربیت میگوییم. آیا سلیمان از تربیت گفت؟ از ربوبیت گفت؟ به بلقیس گفت که تو به خودت ظلم کردی؟ اصلا صحبتی با بلقیس نکرده، هیچ گفتگوی تربیتی نشده. سلیمان مسیر رو بردش که او یافت. آیا خداوند با یونس گفت؟ گفتاری اصلا با یونس نداشت. شما جمله‌ای دارید اونجا که از خداوند که به یونس چیزی گفته باشه؟ به دو کلمه انذار و غفلت توجه کنید. انذار به معنای ابلاغ کردن و رساندن موردی است که باید از آن پرهیز و مراقبت شود. غفلت به معنای بی‌توجهی به امری موجود است. این دو خصوصیت خصوصیاتی در فضای تجربه و حضور هستند. مثلا کلمه ها همشون یافتنی هن. تو دنیای یافتن هن. نه تو دنیای گفتن. به کلمه ها باید توجه کرد. یه کتاب لغت باید دستمون بگیریم، کلمه ها رو واکاوی کنیم. یا مثلا یه معلم عربی مثل رحیمی پیدا کنیم، اون بره برامون پیدا کنه اینا. یه کدوم این دوتا رو باید انجام بدیم. اینا کلمه هایی هستن که مال فضای تجربه و حضورن. در نتیجه انذار و غفلت دو خصوصیت در فضای تجربه و حضور هستن. انذار و غفلت دو پدیده هستی شناسانه هستند. هدف انذار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است. ببینین، شما میای میگین که با یه کسی روبرو میشی. ما یه وقتی توی ادبیات برای بچهای مدرسه تحذیر رو که درس میدادیم، برای اینکه بچه‌ها قشنگ این تحذیر رو بفهمن، بهشون میگفتم که بچه ها ببینید، فرض کنید یه نفر مثلا روی یه نفر از اون ور خیابون داره میاد این طرف، رفیق شما رو دیده، داره میاد به سمت شما که باهاتون احوالپرسی کنه. شما یه دفعه متوجه میشین که یه موتور داره از اون ور میاد نزدیک بخوره به این. اینجا چجوری باهاش صحبت میکنی؟ بهش میگید که هان ای رفیق، که سالها پیش با هم در مدرسه هم کلاس بودیم، بدان و آگاه باش که هر آینه یک موتوری از راه دور در حال برخورد کردن با توست. تا بخوای این جمله ها رو بگی، این بعد جنازش هم تو بیزه را باید تشریح کنن. شما اینجا چی کار میکنین؟ شما اینجا تمام کلمات رو حذف میکنین با یه حالت اضطراب و نگرانی و تو تمام حالات بدنتون دیده میشه. بهش بگی موتور موتور، اینو میگن انذار. حالا اگه من همینو ببرم بگم هان بدان و آگاه باش که هر آینه، اینجا جا نداره من تأکید کنم. در نتیجه در تحذیر توی ادبیات میان تمام اجزای جمله رو حذف میکنن، فقط اون کلمه ها رو میارن، میگن الطریق الطریق، یعنی راه راه. این راه راه سختیه. یعنی اون حالت هستی شناسانه حتی تو قالب جمله هم تأثیر میذاره. خب غفلت نقطه مقابلش ذکره. ذکر اصلا الفاظ نیست که شما بشین لفظ بگو. ذکر در مقابل غفلته. غفلت یه امر زبانیه یا یه امر هستی شناسانه است. در نتیجه کلمات رو تماشا کنید در آیات. کلمات ببین چگونه انتخاب شدن. هدف انذار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است. غفلت قرار داشتن در فضای بی‌توجهی به امری که لازم است توجه شود. و از آنجایی که هدف انذار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است، انذار کننده لازم است خود غرقه در چنین جایگاهی باشد. شما اگه ترس تو صورت من نبینید که از اون داستانی که میخوام بگم که نمیترسی. اگه شادی رو در چهره من نبینین که شاد، من اگه شاد نباشم که نمیتونم شادی رو انتقال بدم. غمگین نباشم که نمیتونم غم رو انتقال بدم. همه ما مصیبت هایی رو دیدیم، مصیبت زده هایی رو دیدیم، همه ما تجربه کردیم. وقتی آدم مصیبت زده حرف عادی هم میزنه، آدم قلبش میلرزه. انذار کننده لازم است خود غرقه در چنین جایگاهی باشد تا امکان قرار دادن انذار شونده را در چنین جایگاهی فراهم کند. پس خودش باید جهنم، استاد ما میفرمود که یه پیرمردی داشت راجع به جهنم صحبت میکرد، میگفت جهنم وای 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 وای، بعد میگفت دو تا بچه پای منبرش بودن، گفتن بیا پایین بابا، به تو نیومده راجع به جهنم حرف بزنی. بچه هم میفهمه، اتفاقا بچه بهتر میفهمه، چون بچه ها کاملا در فضای حضورن. ما خودمون در فضای گفتگوییم، کلامون پر الفاظ و جملات، ما دوریم از فضای حضور. عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار. تا اینجا امروز هر چی حرف زدم بر علیه خودم حرف زدم، اگه شما بگید پس خودت هم دیگه حرف نزن، درست گفتید. اگه اجازه بدید دیگه حرف نمیزنم. منتها یه تذکر مهم اینجا باید بدید. یک بار دیگر این جمله را بخوانید. این تذکر رو خیلی باید قدر بدانیم. انذار کننده لازم است خود غرقه در چنین جایگاهی باشد تا امکان قرار دادن انذار شونده را در چنین جایگاهی فراهم کند. عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار. خب حالا چی شد؟ این جملاتی که گفتیم جملات نادرستی نبود، ولی یه اشکالی تو این گفتار ما هست، بعد اونو بگیم. اگر انذار کننده چنین جایگاهی نداشت، امکان دسترسی دادن به فضای مراقبت و انذار را ندارد. یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش در جایگاه انذار نیست، دسترسی نداره تا به من انذار بده. اگه من یه طعمی رو خودم نچشیده باشم، چگونه به شما دسترسی بدم که اون طعمو درک کنی؟ ادراکی ندارم ازش که این ادراک رو برای شما ایجاد کنم. اما یه اما اینجا داره، این اما رو باید دقت کرد. و همین اما رو من تو یه صفحه مستقل گذاشتم که ما یه تأملی بکنیم که این اما چیه، قراره که چی به ما بگه. اما ببینید، ممکن است بدون اینکه خودش اراده کند، با دسترسی نداشتنش دسترسی به هدایت و انذار ایجاد کنه. به این ترتیب که با نظر کردن و حضور پیدا کردن در فضای هدایت نشدن و انذار نشدن و غافل بودن او، مسیر هدایت برای انسان باز شود. سادش تماشاش میکنیم میگیم اه چقدر این غافله، بعد خودمون هدایت میشیم. فرعون رو تماشا میکنیم میگیم چقدر این مستکبره، خودمون مستکبر نمیشیم. نمرود رو نگاه میکنیم میگیم چقدر این نادانه که فکر میکنه عالم تحت اختیار اینه، خودمون از این نادانی نجات پیدا میکنیم. پس خود هدایت نشدن خودش اون آدمه نمیتونه خودش با دست خودش به ما دسترسی بده، اما نگاه ما به اون میتونه برامون دسترسی ایجاد بکنه. پس اینطور نیست که ما اون جملات قبلی محدودمون کنه دیگه سراغ هدایت نشدگان نریم. خداوند هدایت نشدگان از قرآن حذف کرده. اصلا یکی از جنبه های قدرتمند قرآن برای هدایت ذکر هدایت نشدگانه. درسته؟ قبول دارید اینو؟ دلیل ذکر سرگذشت هدایت نشدگان در قرآن این است که مسیر هدایت برای انسان باز شود. هدایت نشدگان گرچه خود به مسیر هدایت دسترسی ندارند، اما یک امکان برای دسترسی به مسیر هدایت هم. پس اون ما رو محدود نکنه اون گفتگوی. میبینید کلام چقدر محدودیت ایجاد میکنه. از روز اول ما گفتن عالم بی عمل مثل زنبور بی عسله. بعد ما اینو شنیدیم فکر کردیم که دیگه عالم بی عمل هیچ دسترسی، اتفاقا عالم بی عمل دسترسی داره، ولی نه اینکه بریم شاگردشو بکنیم. اون خودش نمیتونه دسترسی بده، ولی تماشا کردنش میتونه دسترسی بده، مطالعه حالاتش میتونه دسترسی بده. من برای اینکه یه معیدی هم داشته باشم، از سعدی علیه الرحمه یه حکایتی اینجا نقل میکنم. خیلی این حکایت قابل تأمله. فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، به حکم آن که نمی بینم مریشان را فعلی موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیرد اندر کس. عالم آن کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. بعدم برای اینکه این حرفشو سند بزنه یه آیه قرآنم خوند. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم به نیکی دعوت میکنید خودتون رو فراموش میکنید؟ عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است کرا رهبری کند. خب این پسر اینو گفت. حالا ببینید پدر چقدر عاقل بود. پدر گفت ای پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردند و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندند. همچون نابینایی که شبی در وحل یعنی گلولای افتاده بود و می گفت آخر یکی از مسلمانان چراغی فراراه من دارید. زنی مازهه یعنی شوختب بشنید و گفت تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چو کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری. این شعر خیلی ارزشمنده، این سند اون گفته ماست. گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نماند به گفتنش کردار. باطل است آنچه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. پس ما نمیتوانیم به جرم این که این عمل نمیخواد بکنه، ما خودمون رو از هدایت باز بداریم. هر هدایت نشده ای هم میتونه یه امکانی برای هدایت ما باشه. چه این که فرعون امکانی است برای هدایت، نمرود امکانی است برای هدایت و تمام این شخص، اصلا شیطان خودش امکان هدایته. بسیاری از بابهایش هدایت از مطالعه خصوصیات شیطان در قرآن کریم پیدا میشه که ای کاش یه فرصتهای خیلی طولانی بود آدم اینا رو دونه به دونه واکاوی میکرد این آیاتو. حالا سوال اینجاست که تربیت در زمین بازی قرار اتفاق بیفته یا تربیت در جایگاه تماشاچی؟ این تمام گفتگوی ما بوده تا اینجا. و غفلت قرار داشتن در فضای بیتوجهی به امریست که لازم است از آن پرهیز شود. پس غافل برای توجه پیدا کردن به تغییر فضای غفلت نیازمند است. آیا داستان یونس و ملکه سبع را به یاد داری؟ ببینید تغییر فضا میخواد. تا وقتی ملکه سبع نشسته تو سرزمینش وسط این همه امکاناتش روی تخت سلطنتش، دور تا دورش فرمانده های سپاه و قدرتمندان و لشکر و اینها رو گرفته، این که نمیتونه هدایت بشه. سلیمان اولین کاری که از جا کندش، یه عالم بزرگواری نسبت به یه شخصیتی که اون شخصیت فرهنگی بود، میگفت رفتم خونه اون آقا، این از اون شخصیت فرهنگی بود که هر جایی که مثلا رفته بود یه هدیه بهش داده بودن، اینا رو زده بود مثلا تو دیوار خونش، میگفت خونش این موزه بود، میگفت منو برده بود خونش و هی اینا رو به من نشون میداد، این نمیدونم مال آفریقاست، این مال آمریکاست، این مال آسیاست. بعد این آقا شخصیت فرهنگی هم بود، بعدم این آقا رو برده بود که هدایتش کنه. ایشون هم رفته بود اونجا برگشت و میگفت این اگه بخواد هدایت بشه باید ورش دارم ببرمش تو بیابون، یه دو روز تو بیابون بی آب و علف بمونه تا اینایی که دور و بر خودش جمع کرده این از سرش بپره، تازه اونجا متوجه بشه من بتونم با این حرف بزنم. خب سلیمان همین کارو کرد. سلیمان بلقیس رو ورداش کشید تو بیابون. خب من الان اینجا نشستم فهم میکنم یه عالم در جهان هست، اونم منم. خب وقتی من یه پام از خونه بذارم بیرون میبینم بابا این چیزی که من بلدم دیگرانی هستن که خیلی بالاتر از اینو بلدن. تو الان امکانات داری، بیا قصر آبگینه رو ببین. قدرت داری، بیا قدرتی رو ببین که تخت تو رو در یک آن و کمتر از آن جابجا کرده. لذا غافل رو از فضای غفلت باید بیرون کشید. با گفتگوی صرف نمیشه. و اندر عجایب روزگار، این دیگه اندر عجایب روزگاره. چی اندر عجایب روزگاره؟ که گروهی عهد بستن که تربیت نشن. فکر میکنیم من اینو از کجا آوردم این جمله رو؟ از همین سوره یاسین. گروهی عهد بستند که تربیت نشوند. خیلی این عجیبه. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. ببینید این آیه رو بارها خوندین دیگه. قول برای اکثر آنها حتمی شده است، در نتیجه ایمان نمی آورند. حالا این چی داره میگه؟ عجیب آیاتی این آیات قرآن کریم. توضیح: حق القول نشانه وجود و حتمی شدن یک قول برای آنان است. یک قول اینجا حتمی شده، حق القول دیگه. در فرهنگ قرآن قول یک تعهد است. قرآن قول رو به من تعهد میدونه، قبلا هم گفتیم. به ما میگه چرا به قولی که دادین عمل نمی کنی؟ یه قول اینجا حتمی شده. اون قول چیه؟ در اینجا سخن از قولی است که نتیجه آن فهم لا یؤمنونه، یعنی ایمان نیاوردن، چون این فای نتیجه است دیگه، فای سببی است. البته تفاسیر چیزای دیگه هم گفتن، این برداشت بنده است، میتونم غلط باشه. در اینجا سخن از قولی است که نتیجه آن فهم لا یؤمنون است، یعنی ایمان نیاوردن. این کدوم قوله؟ آیات قبلی رو بخونید ببینید آیات قبلی چه تعهدی اونا داشتن. تو آیات قبل یادتون هست اینا تعهد داشتن که انبیا که اومدن گوش نکنن. لتون زر قومن ما اون زر آباؤهم، تعهدشون این بود دیگه. تعهد داشتن که هر پیامبری که اومد اینا گوش نکنن. در جای دیگه قرآن هم داره که ما یعتیه من رسول الا کانو بهی است ازمون، تو همین سوره یاسینه جلوتر در پایان که میخواد نتیجه بگیره میگه هر پیغمبری اومد مسخرش کردن. الان داستان بعدی هم که میگه همینه، که اون سه تا پیامبری که اومدن اینا تعهد کردن قبول نکنن. این قولی که حق القول شده برای اکثر آدم ها، این قولی که دادن، قول دادن هدایت نشن، قولی که نتیجه آن فهم لا یؤمنون یعنی ایمان نیاوردن است، قول یا تعهدی است که این گروه بر انذار نشدن و باقی ماندن در فضای غفلت دارن. اصلا قول دادن، تعهد کردن از فضای غفلت خارج نشن. وقتی کسی چون این تعهدی داشته باشه، همه انبیا هم میان. ببینید الان این سوره ادامهش رو خوندین دیگه، میگه ما دو تا پیامبر فرستادیم، بعد به یه سومی اونو تاییدش کردیم، بعد یکی هم از اقصی المدینه اومد به مردم گفت مردم هدایت رو بپذیرید، مردم هیچ کدوم نپذیرفتن، آخر اینم زدن کشتن. ادامه داستان اینه دیگه. بعدم آخرش خداوند که میخواد جمع بندی کنه میگه که هیچ پیغمبری نیامد الا اینکه مسخرهش کردن. بعد میگه ما جنات نخیل رو درست نکردیم، ما شب و روز رو نیاوردیم، ما خورشید و شمس رو حرکت نمیدیم، ما شما رو ذریتون رو بر کشتی سوار نکردیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوش، با شما عهد نبستیم شیطان رو نپرستیم. پس گویا بشر تعهد داده بر انذار نشدن و باقی ماندن در فضای غفلت. عجبا ثم عجبا که لقد حق القول و علا اکثر این فهم لان، عهد بستن که انذار نشده در فضای غفلت باقی بمانن. عجیب عهدیه. لازم به ذکر است، اینو برای تعهد خودم گفتم، لازم به ذکر است که در برخی از تفاسیر قول را در لقد حق القول و علا اکثر این فهم لا یؤمنون وعده عذاب الهی بیان کردن، که بر این اساس معنای آیه به این ترتیب تغییر میکند. وعده عذاب الهی برای آنان حتمی شده و ایشان ایمان نمی آورند. این در المیزان هم این هست، این فرمایش علامه بود، این برداشتی بود که بنده داشتم، میتونه غلط باشه، میتونه هیچ کس نپذیره این برداشت. خب و مطلب آخر که انشاءالله ادامه بحثو میذاریم برای جلسه بعد، اینه که حالا چون قول دادن، به چی قول دادن؟ به این که انذار نشن. حالا ببینید اگر که این تعبیرم قبول نکنیم، بالاخره اینا انذار نشدن دیگه، درسته؟ آیات داره میگه هر چی پیغمبر اومد اینا انذار نشدن، اصلا بنا ندارن انذار بشن، غافلن. حالا که اینجوریه، من به بیانی که خودم گفتم اینجوری میگم، میگم چون قول دادن، این عالم خاصیتش این گونه است که وقتی شما قولی میدهید یعنی تعهد میکنید، نه اینکه حرف باد هوا میزنین ها. وقتی تعهد میکنیم به یک امری، اسباب و علل اون امر برای شما فراهم میشه. لذا اینا چون قول بر عدم هدایت دادن، همه لوازمش براشون فراهم شد. خداوند میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمعون، تو گردنشون قول انداختیم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، در مقابلشون سد گذاشتیم، من خلفهم سدن، فاغشیناهم فهم لا یبصرون. علت این که اینها ایمان نمی آورند این است که ما در گردنشان قل افکندیم، دستشان را بر گردنشان بستیم، قل تا چانه هایشان را فرا گرفته، سرهایشان را بالا نگه داشته، به همین حال هستند و نیز از همه اطراف آنها سد بستیم، دیگر نمی توانند ببینند نه هدایت شوند. حالا راجع به این که این تعبیر چگونه است و این چی داره اینجا میگه، آیا تمثیله یا یه واقعی رو داره بیان میکنه، که مرحوم علامه میگه اینا تمثیل نیست، اینا واقعه، واقعا جوریه این بیانات قرآنی. انشالله اینو ما میذاریم برای جلسه آینده، یه تیکه کوچیکی از بحث میمونه و یه بخش فصل دومش که داستان اون فردی است که هدایت شده، که ببینیم حالا اون چه رد پایی در هدایتش هست. اینا که معلوم شد چرا هدایت نشدن، چون در فضای غفلت حاضر نشدن انذار رو بپذیرن. حالا ببینیم اون چگونه هدایت شد و راه هدایت چیست. اینا گفتگوهایی که در سوره یاسین هست. انشالله بحثمون نیمه کارمون، ادامهش رو به فردا موکول میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کند. روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق، بار الله این سرم این پیکرم این علم داره رشید این اکبرم. این سکینه این رقیه این رباب این عروس دست و پا در خون خضاب، این منو این ساربان این چمردون این تن اوریان میان خاک و خون، این من و این ذکر یارب، یاربم این من و این ناله های زینبم، این من و این ناله های زینبم. پس ختام آمد ز حق که شاه عشق، ای حسین ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشق ترم. هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها نیا در بزم یار، خود بیا و اسقرت را هم بیار، خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اسقرت، زودتر بشتاب سوی داورت. السلام علیک یا ابا عبدالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظهور وجعنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكي وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين در النفس که بمیرم در آرزوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم حسین جان بدان امید هم جای که خاک کوی تو باشم عزیز من به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم به گفتگوی تو خیدم به جستجوی تو باشم به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام رو تو باشم حدیث روز نگویم گل بهش نبویم جمال حور نجویم دبان به سوی تو باشم می بهش ننوشم ز جام ساقی رضوان مرا به باد چه حاجت که مست بوی تو باشم صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک چون همه اصحاب به شهادت رسیدن فقط اهل بیت ماندن علی ابن الحسین آقا علی اکبر آدم میدان شد اول آمد از پدر جاز گرفت حضرت هم به او اجازه داد رو کرد به خدا و فرمود اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خداوند گواه باش جوانی به جنگ و مبارزه شتافته که شبیه ترین مردم از نظر خلقت و خلق و منطق به رسول تو. ما هرگاه اشتیاق به زیارت رسول را داشتیم به او می نگریستیم. بعد رو کرد به عمر سعد و گفت خدا رحمت و قطع کنه آنگونه که رحم مرا قطع کردی. آقا علی اکبر به میدان رفت بعد از این که جنگ نمایانی کرد. بازگشت به سمت پدر عرض کرد پدر جان تشنگی مرا از پای در آورده، آیا شربت آبی نزد تو است؟ دوباره عازم میدان شد. وقتی دوباره اظهار آتش کرد آقا امام حسین علیه السلام به او فرمود عزیزم مقداری دیگر جنگ را ادامه بده، طولی نخواهد کشید که از دست جد بزرگوارت سیراب خواهی شد. در اون آخرین لحظات صدای علی اکبر بلند شد، عرض کرد یا ابتا علیک السلام پدر جانم خدا حافظ، هذا جدی رسول الله یقرأک السلام، این جدم پیامبر است که به تو سلام میفرستد و میگوید هرچه زودتر به سمت ما بیا. امام حسین علیه السلام تا صدای فرزند را شنید به طرف میدان آمد، بر بالینش نشست و وضع خده علی خده، صورتش را روی صورت علی گذاشت و گفت قتل الله قوما قتلوک، خداوند بکشن قومی را که تو را کشت. ای ورق روی تو عنوان حسن، خال و خطت نقشه ایوان هست، نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری. روی تو از آب بقا صافتر و از دل عشاق تو شفافتر، هر که هوای رخ احمد کند در تو تماشای محمد کند. باد نقابت چو به بالا زند، فاطمه لبخند به لیلا زند، تاج خلافت چه ز پیغمبر است، ساخته بر فرق علی اکبر است، هر چه سخن گشته برازنده تر، مانده به مده تو سرف کنده تر. حق سخن گشت به مدحت ادا از لب جان بخش شه کربلا. گفت تو ای ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا، عیز تمام شهدا، خوبتر پیش حسین از همه محبوبتر، خون سرت تا به جبینت چکید، موی سیاه پدرت شد سپید، خواست شود موی سپیدش خزار، روی به روی تو نهادان جناب، روی تو و روی پدر رنگ شد، عاشق و مقشوق هماهنگ شد، چهره به رخسار منیرت گذاشت، تا دلش آرام نشد بر ندام، یه وقت دیدن زینب آمد بالای سر این پدر و پسر، زینب مظلوم به حفظ امام، صیح زنان گشت برون از خیام، تا که نبازد پدرت جان پاک، ناله کشید از جگر چاک چاک، گفت که ای تاز جوانم علی، گفت که ای تاز جوانم علی، میوه دل قوت جانم علی، میگن بدنش اربن اربا شد، یعنی انقدر تکه تکه شد که امام حسین علیه السلام خودش تنهایی نتونست بدنش رو بیاره کنار خیمه ها. یک بار ندا داد جوانانه جوانانه بنی هاشم، بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را در خیمه رسانم. حیفم میاد که قسمتی از اشعار عمان سامانی رو نخونم، دوستان ببخشند اگر یکی دو دقیقه اضافه میشه. گفت ای فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی، کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری بسر، از رخت مست غرورم میکنی، از مراد خیش دورم میکنی، گه دلم پیش تو گه دلم پیش تو گاهی پیش دوست رو که در یک دل نمی گنجد و دوست بیش از این بابا دلم را خون مکن بیش از این بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا مجنون مکن پشت بابر ساغر حالم مزن نیش بر دل سنگ بر بالم مزن حایل رحمان مقصد مشو بر سر راه محبت صد مشو لن تنالوا البر حتی تنفقوا بعد از آن مما تحبون گویدو نیست اندر بزم آن بانانگار از تو بهتر از تو بهتر گوهری بحر نسار چون تو اود چون تو را او خواهد از من رونما رونما جانب او رونما السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم همه باهم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الآي بمولانا صاحب الزمان وبدماء الشهداء ودم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوب من على دينك مكفنا يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير جهت شفای همه مریض ها و رفع جمعی گرفتاری های مسلمین دوستان تقاضا داشتن که قبل از ادامه دعا این آیه امن یجیب رو 5 بار با هم بخونیم اعوذ بالله من الشیطان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره واعوانه والممتثلين لأوامره والمهامين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات خداوند فرج امام زمان ما را برسان در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما ملم عفو بر جرائم اعمال ما بکش همه مریض ها علی خصوص مبتلایان به بیماری کرونا در کل جهان و علی خصوص همه هموطنان ما را شفا عنایت بفرما خداوند باران رحمتت را بر ما نازل بگردان زیارت اعتاب مقدس را نصیب ما بگردان توفیق شرکت در مجالس عزاداری آقا با عبدالله رو از ما سلب نکن ما را جزء محبین اهل البیت قرار بده لحظه مرگ نابر ما آسان و راحت بگردان زندگی ما را حسینی کن ما را حسینی بمیران و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیده النساء العالمین السلام علیک یا ابا محمد حسن ابن علی ایها المجتبى السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائك السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیک یا موسی ابن جعفر الكاظم السلام علیک یا علی ابن موسی السلام عليك يا محمد ابن علي الجواد السلام عليك يا علي ابن محمد الهادي السلام عليك يا حسن ابن علي الزكي العسكري السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله نسار ارواح مؤمنين ومؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.